بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا ولولا کلمة سبقت من ربک لغزی بینهم فی ما فیه یختلفون و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. منظر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریف یونس است. دیشب نهایت عرائض بدین فراز از سخن رسیدیم که و ما کان الناس الا امتا واحده. به سمع شریف رساندیم که دو اختلاف در قرآن نقل می‌گردد و نسبت داده به جامعه و مردم است. یه اختلاف، اختلاف در نظام معیشتی است در بین جامعه و اون این نکته است که اساساً متاسفانه گویا چنین است که انسان‌ها همه بر اساس میزان عدل و قسط و رضایت به زندگی نمی‌دهند. نوع انسان‌ها این چنین نیستند که همه بر اساس حق خیش راضی و خوشنود و خرسند باشند، بلکه اون حالت پای در حریم دیگران نهادن و حق دیگران رو نیز به خیش تعلق دادن، این یه روحیه ایست که در بین جمعی از انسان‌ها وجود دارد. این امر اقتضای اختلاف در تشریع و اختلاف در به اصطلاح زندگی معیشتی جامعه می کند. خب بر این اساس است که به هر حال ظالمی در جامعه پیش می آید و مظلومی پیش می آید، صاحب حقی پیش می آید و تضییع شده ی حق می شود، کسی حق اون بر باد رفته است و این گونه متاسفانه اختلافات در جامعه وجود دارد. از اهداف بعثت انبیاء الهی و فرستادن رسولان وحی یکی این قضیه بوده است که خداوند سبحان پیامبران خیش رو فرستاد تا مشخص شود ریشه این اختلاف، این اختلافی که تا حدی میتوان گفت لابد است به هر حال وجود دارد. انبیاء آمدند تا میزان برای این اختلاف ایجاد کنند، روشنش کنند این را. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب از اهداف بزرگ بعثت رسول، انزال کتب و ارسال رسول این قضیه است که میزان در جامعه مشخص باشد. اگر میبینید ما در قرآن کریم این کلمه را داریم، تبیان را داریم، فرقان را داریم. در همین ایام تذکراتی دادیم که خود قرآن عامل تفریق از فرقان است. اساسا وزن فعلان و فرقان آلت افتراق است، آلت جدایی و فرق است. قرآن تمیز می‌دهد حق را از باطل، دارنده حق را از به اصطلاح اون کسی که با باطل خو کرده است و عمل می‌کند مجزا می‌کند، جدا می‌کند. پس این اختلاف در نظام معیشتی، این که کلون به اصطلاح ضرب المثل‌های عرب کلون یجر النار الی قرصته و به تعبیر ضرب المثل‌های پارسی ما هر کسی آتش بر کماج خود می‌دهد، و باز به تعبیر آیه شریفه قرآن کل و حزب اللو مالدهیم فرهون هر کسی خوشنودی خیش طلب می کند به هر حال بگونه ای، این یه مشکلیست در جامعه. انبیا می آیند میزان این امر می گردند، مشخص می کنند به هر حال میزان ظلم چیست، میزان تعدی از حقوق چیست. این یه بحث است. اما اختلاف دومی که در این آیه شریف نظر به اون دارد در این فراز خداوند سبحان، اختلاف در معیشت نیست، اختلاف در این مسائل دنیوی و کشیدن این قطع زمین، نزاع بر سر آب و زمین و خاک نیست، بلکه نزاع بر سر عقیده است، نزاع بر سر فکر و اندیشه و دیانت و عقیده است. می توانیم بگوییم یه اختلاف معیشتی داریم، یک اختلاف شریعتی داریم. یه اختلاف در شریعت و دین است، یه اختلاف در معیشت است. اون اختلاف در معیشت پیش می آید. اساسا خود زمین حالت به اصطلاح محدودیت دارد. خود زمین و خاک حالتی دارد که انسان‌ها بر سر آن به نزاع برمی‌خیزند. گاه می‌بینید برای یه وجب خاک، گاه می‌بینید برای یه جوی آب بیل بالا رفته است و پایین آمده است، انسانی دراز کشیده است و افتاده است. انا لله و انا الیه راجعون. اینها عوارضی است که در جامعه خاکی و زمینی دیده می‌شود. علی التأسف قانون الهی برای نظم دادن به این قضیه آمده است، بحثی نیست. اما این اختلاف دوم که اشاره کردم، اختلاف در دیانت و شریعت است. این نباید باشد، این نبوده است. ما کان، آیه شریفه فرمود ما کان الناس الا امتا واحده. این که در ادیان الهی اختلاف ایجاد گردد، این که صاحبان دیانت با یکدیگر به نزاع برخیزند، این خلاف اصل است، این نباید باشد. آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. این در ذات خود ادیان نبوده است. بارها در مقایسه ادیان الهی اینو شنیدید یا عرض کردید محضرم بارک عزیزان، که انبیا هنگامی که میان و مبعوث میشوند، ما اساسا دین رو به طور کلی، یعنی مجموعه فرهنگ وحیانی، مجموعه فرهنگ وحیانی را، اون چه که از سوی وحی می آید رو دین می نامیم. دین خودش مشی است، مرام است، طریقت است. حالا این دین رو بخش بر دو میگوییم. میگوییم مجموعه دین دو گونه است. یه مباحث نظری دارد، یه مباحث عملی دارد. مباحث نظری دین را اصول دین می نامیم. مباحث عملی دین را فروع دین می نامیم. نام یکی را ملت میگوییم، دومی را شریعت میگوییم. بسیار تقسیم دقیق است. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. ما الان عزیزان و سروران گرامی که در محضر قرآن جمعید، ما همه تابع ملت نبی مکرم، ملت عیسی، ملت موسی، ملت ابراهیم و ملت نوحی. ما در ملت با تمام این ادیان و تمام این انبیا شریکیم. یعنی در مباحث نظری، در اصول دین یکی هستیم. انبیا با هم تفاوتی ندارند. توحید نبی مکرم با توحید موسی و عیسی و ابراهیم و نوح نباید تفاوت داشته باشد. اینا باید یکی باشد. ما پیرو توحید تمام آن انبیا هستیم. اما در مقام فروع، یعنی در مباحث عملی، اونجا که بحث فروع دین پیش میاد، اسمشو شریعت میگذاریم. ما فقط تابع یا شریعتیم. ما فقط تابع شریعت نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. فقط تابع شریعت ایشانی. ما شریعت موسی و عیسی را قبول نداریم، ملت اونها را قبول داریم، اما شریعتشون را قبول نداریم. مجموعه دین این است. هنگامی که بحث اتحاد انبیا پیش میاد، قضیه آن است که میگن ببینید در اصول که انبیا هیچ تفاوتی ندارند. اگر شما میبینید توحید ما با توحید یهودیت سازگار نیست امروز، اگر ما میبینیم متاسفانه اراجیفی را به پای توحید بسته میشود در تورات، علت این که از قرن 17 16 یه مقدار یه نزاع شدید بین ارباب کلیسا و کنیشه، صاحبان دیانت یهودیت و مسیحیت با ارباب علم به معنای مصطلح امروز، این نزاع و تعارض پیش آمد. همین بود که اینها گزینه‌های دینی رو بدین شیوه معنا می‌کردند. اینها دیدن این چیز اصلا از در صفر خود تکوین، پیدایش به اصطلاح که همون صفر اول از پنج صفر تورات است، دیدن همه چیزی رو سوال است. این چه توحیدی است؟ این چه خدایی است؟ این چه آفرینشی است؟ این چه خلقتی است که خدا خودش آدم آفریده از گاو مزاح عرض کردیم؟ واقعا همینطوره که میگم برید نگاه کنید. این چه خدایی است که میاد پشت به اصطلاح آدم رو صدا میزند در بهشت؟ آدم خودش رو مخفی میکنه پشت درخت‌های بهشت. خدا صدای پای آدم میشنود اما نمیبیند آدم کجاست. هی صدا میزند آدم آدم، اونم خودش رو مخفی میکند از خدا. خب این چه خدایی است؟ این خدا به درد کجا میخورد؟ این خدا که زوال بیاد بهتر از این که خدایی کند. این چه خدایی است؟ این چه توحید رو میتواند به دست انسان بدهد؟ خب به این گونه فکر و این گونه مباحث که گاه قرآن پرده از این ضعف‌های اعتقادی یهودیت برمی‌دارد. خب این همان است که موسی آورد. این نیست. توحید موسی کلیم با توحید نبی مکرم اسلام فرقی ندارد. اون چه قرآن بازگو می‌کند از زبان موسی وقتی که محکم ایستاده است مقابل فرعون به استدلال توحیدی می کند، نگاه کنید یه دنیا لذت است. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. علت محدث مبقیه که دیشب اشاره می کردیم، کمال اول و کمال دوم، کمال اول وجود، کمال دوم تربیت و هدایت رو در یه جمله موجز مختصر آنچنان موسی می گوید که فرعون جوابی ندارد بدهد. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. خدای من اون کسی است که تمام موجودات رو به مرحله وجود آورد، اونگاه فرمول لازم هر کدام رو در خودشون برنامه‌شون رو داد، طبق برنامه کار می‌کنند. اینها کنترل از راه دور دارند. چنین استدلال قدیم می‌کند که اونجا بعد می‌بینیم فرعون به زور متوسل می‌شود در قبال موسی. خب این توحید موسوی است، توحید عیسوی هم همین است، توحید جناب نوح هم همین است، شریعت به اصطلاح ملت ابراهیمی هم همین است. پس در اصول که اون فرو بود، اون به اصطلاح حکمت نظری انبیاء الهی بود که هیچ اختلافی وجود ندارد، نبادم بوده باشد، نیستم اختلاف. اگر ما میبینیم در شریعت اختلاف وجود دارد، این هم اختلاف نیست. یعنی اگر ما در احکام فرعی تابع حلال و حرام موسی نیستیم و اختلافاتی داریم، یا تابع عیسی نیستیم اختلافاتی داریم، این هم اختلاف نیست. به چه دلیل؟ چون کار انبیاء این چنین است. انگامی که معلم در دوره ابتدایی آموزش به این دانش آموز خیش داده است، آیا تصور میکنید اگر این پا به مقطع بعدی و راهنمایی میگذارد، معلمین عزیز و مربیان میان اون چه در این 5 سال به این بچه ها مختل نقضش میکنند؟ هیچ میان این مبانی رو خرابش کنند؟ نه، میان تکمیل میکنند اینها را، میان کمبودهاش رو جبران میکنند، میان شیوه برتر استفاده از اون جزئیات رو با کلیات بیان میکنند و مطرح میکنند. و همچنین وقتی پا میگذارد به مقطع بالاتر دبیرستان میاد، بعد میاد تحصیلات عالیه رو شروع میکنند، اونگاه یه بینش وسیع تری، گستردگی در شناخت و استفاده بهینه از اون چه در آخرین نهایت پی‌اچ‌دی دکتریش درد میگیرد در یه رشته در ریاضیات در چین میخواند، هیچ منافاتی با اون چه در کلاس اول بهش تعلیم دادن ندارد. اون مجمدی بود که الان مبسوطش رو فرا گرفته است، الان گستردش رو شکافته است و بیرون کشیده است و یاد گرفته است. انبیا چه نالتی ندارن در شریعت؟ یعنی پیغمبر اول که میاد میارد انسانها رو به دبستان، نبی دوم آمد به راهنمایی برد، پیغمبر بعد اومد دبیرستانیشون کرد، پیغمبر سوم، پیغمبر آخری آمد، بعدی آمد اینها رو به مراحل عالیه رساند و اونگاه نبی مکرم اومد و فارغ التحصیلی رو دست بشر داد. اینها چه معارضه و نزاعی با هم دارند؟ اینا که اختلاف نیست. اما آتش به جان شمع فتد که بنان آتمان بوله که از کرده فرمود و ما کان الناس الا امتا واحده. مردم یه امت بودن، یعنی خداوند سبحان میخواست که دیانت یک دیانت باشد، اما ارباب ادیان، اونها که منافعشون در دین با تساوی ادیان به هم میخورد، اونها که هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام آمده است بعد قرآن بازگو میکند، اینها انکار کردن پیغمبر را بعد زن که شراختن دورا. بعد اینکه دانستن این همان است که تورات میگوید، این همان معود مود در تورات است، بعد از اون که علمای انجیل دانستن این همان فارغلیت انگلیون است، این همان است که انجیل میگوید همان فارغلیت است، همان که قرآن میگوید مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. قرآن بازگو میکند عیسی آمده است که بشارت بدهد به قدوم نبی مکرم. انجیلیست از اناجیلی که در بین عزیزان مستحضری حدود سال 300 بعد از تولد عیسی بود که علمای مسیحیت نشستند با هم حدود 100 خورده انجیل داشتند، یعنی 134 روایت از انجیل اومدن نشستند و با هم دانستند که اینا خیلیش باطل است، دستور انعدام و نابودی و حذف اینها رو دادن، 4 انجیل رسمیت دادن، لوقا را، متا را، یوحنا را، مرقس را. این 4 انجیل اناجیل اربعه که میشنوید که امروز رسمیت دارن، چه بین پروتستان ها، چه کاتولیک ها، چه ارتدوکس ها، اینو قبول دارن، این 4 انجیل رو قبول دارن. یه انجیلیست در بین اناجیلی که به اصطلاح حکم به عدم قبولیش دادن علماء مسیحیت، که این چندی قبل بود، 100 سال قبل بلکه کمتر، مثلا در ایران ترجمه خوبی شد از اون، اخیرا هم باز ترجمه دیگر شد از اون، انجیل برنابا. انجیل برنابا اینو حیدر قلی خان سردار کابلی، اسم نظامی است اما از علمای با شخصیت دوره قاجار است، حیدر قلی خان سردار کابلی که منظومه های خیلی زیبای ادبی هم دارد، ایشان ترجمه کرد این انجیل را، به فارسی ترجمه کرد و ترجمه اون در بازار هست، برید نگاه کنید ببینید خصوصیاتی در مورد نبی مکرم، در مورد اهل بیت عصمت و طهارت، کلیات کاملا در اون مطرح است وجود دارد. حکم به عدم اعتبارش کردن، گفتن نه این اعتبار ندارد، این انجیل نیست، این مورد قبول نیست.
تغایر بین ادیان و تخالف بین ادیان به قرآن در آیات دیگر بازگو میکند، میگه من بعد ما جاءهم و بعد ما جاءهم العلم بقیان بینهم، از باب ستم و زورگویی و اینکه منافع خودشون به هم نخورد و خطامشون به سر میاد. شنیدید که روز 24 ذی الحجه اون واقعه مهم در سال دهم هجرت چگونه مطرح شد؟ فمن حاج کفیه بعد ما جا کمن العلم، قضیه مباهله رو شنیدید که یه مسیحی ها آمدند و خواستند با پیغمبر مکرم اسلام در عیسی به نزاع برخواستند. فمن حاج کفیه، کسی که میاد با تو احتجاج کند، فیه در او کیست؟ عیساست. میاد در شخصیت عیسی با تو میگوی عیسی عبدالله هست، قال انی عبدالله، اونها میگن نه عیسی ابن الله هست، با هم نزاع میکنید در شخصیت عیسی. اونگاه روشن یا رسول الله، اینها نمیپذیرن حرف تو را، اینها لجاج و عناد دارن. پیغمبر 24 ساعت با اینا صحبت کرد، کار اونجا بشه گفت نه آقا قبول نداریم، مرغ یک با دارد. اونگاه کار اونجا بشه که شما بیاید بر ما نفرین کنید، ما بر شما نفرین میکنیم با همون خصوصیاتی که در آیه مطرح میشد، عزیزانتون بیاریم چه میکنیم چه میکنیم، اونگاه بر هم نفرین کنیم ببینیم شما بر حقید یا ما بر حقید. مباهله انجام شد عزیزان، نمیخوام تفصیلش بگم دیگه، شنیدید بارها عرض کردیم. وقتی که کار به اونجا کشید که پیغمبر با این عزیزانش با امیرالمومنین صدیقه طاهره سلام الله علیه علیها و حسنین نشستند و رسول خدا دست رو گره کرد به دعا بلند کرد، یک مرتبه برخاست این بزرگ مسیحیان رو کرد دیگران، گفت چهره های را میبینم که به خدا سوگند، به عیسی سوگند، اگر اینها رو به درگاه خدا بیاورند این کوه ها رو بر سر شما خراب میکنند و یک مسیحی در عالم باقی نمیماند. برید مقابلش صحبت کنید. همه اومدن در حضور نبی مکرم گفتن آقا قبول داریم این کار نکنیم مباهل. خب حالا ایمان میآورید؟ نه حاضریم جزیه بریم، حاضریم مالیات بدیم به حکومت شما، اما مسیحی باقی بمانیم. مالی که این صحنه رو میبینن دیگه، اینها ببینید چی سلیلا، اینها میدانن برای خیلی چیزها به خطر میفتد اگر بپذیرند، و متاسفانه این قضیه هست. حالا تنبایی هم باشد و زمانی در برخوردی خب این آقای ابو حنیفه نامش شنیدید، به هر حال دیگه جناب ابو حنیفه ثابت ابن نعمان این کسیست که خودش این جمله رو بازگو میکند، لولا سنتان دهلک نعمان، اگر دو سالی که از محضر امام صادق استفاده کردم نمی بود من نابود شده بودم. خب امام اعظم است نام ایشان، ابو حنیفه در بین فرق چهارگانه اهل سنت به ایشان میگن امام اعظم ابو حنیفه. در یه برخوردی خب رسید خدمت وجود مقدس امام صادق، موسم حجی بود و وقتی بود و برخورد شد پیش روبرو شد با وجود مقدس امام صادق. بعد امام شروع کردن یکی یک تخلیهش کردن. خب جناب ابو حنیفه شنیدیم که شما مسلطید خیلی ماشاءالله، میگن شما خوب فتوا صادر میکنید، صدور رأی میفرمایید. بله آقا به هر حال ما این چنین، اخیرا ما اینیم به هر حال. خب بفرمایید ببینید شما با چی استفاده میکنید، از چی بهره میبرید. شنیدیم که شما نوعا بر قیاسات قوی خودتون متکی هستید. بله ما به قیاس حکم صادر میکنیم. مثلا ما سوالی داریم، مدتی از این مسئله گیر کردیم که آیا نماز اهمیتش بیشتر است یا صبح اهمیتش بیشتر است، نماز یا روزه اهمیت بیشتری دارد؟ گفتا که معتری نداری که بچه درستانی ها هم میدانن که مسلم است از صلات عمود و دین، از صلات معراج المؤمن، از صلات قربان کل تقی، از صلات خیر موضوع. دیگه چی میماند؟ معراج است و چی هست و چی هست و چی هست و هر چی هست نماز است، صوم که به جای نماز نمیرسد. امام فهمیدن بله ما در همین حالا فهمیدیم این قضیه را، اما ماندیم که پس اگر این چنینه، اگر به اصطلاح نماز ملاک اقوای از روزه دارد و با قیاس میشه در موردش قضاوت کرد، چطور خداوند سبحان هنگامی که بانوان محترم در اون ایام خاص سعادت ماهانگی روزه و نماز رو ترک میکنند، اینها موظف به قضاء نماز به هیچ وجه نیستند اما موظف به قضاء روزه میشوند؟ اگر نماز اقواس، چرا باید نماز رو نخونند بعد روزه رو بخونند؟ اگر تو قیاس میکنی جواب بده اینجا را. جناب ابو حنیفه ما مسئله دیگری رو گیر کردیم، این کار از باب عبادات بود، یک قضیه هم از باب در حال حدود و دیات و سیاست گیر کردیم که در حال ما شنیدیم میگویم که ظاهرا آیا به نظر شما قتل نفس مهمتر است یا احیانا عمل شنیع مثلا جنسی و خلاف عفت اگر انجام شود، آیا زنا بدتر است یا قتل نفس بدتر است؟ آقا معلوم از زنا حالا چیزی شده است اما در این حال به قتل نفس که نمیرسد. قتل نفس، من قتل نفسا متعمدا قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم یک خالد مخلد، خداوند برای قتل بازگو میکند. امام فهمیدن بله ما هم نمیر فکر کرده بودیم اما موندیم برید جد اگر بخواییم ریاض کنیم چطور میشه قضیه هنگامی که بحث قتل نفس میاد در فقه به طور کلی در شریعت پیغمبر مکرم اسلام کار با دو شاهد برگزار می شود، اما هنگامی که باب اون قضیه است به کمتر از چهار شاهد برگزار نمی شود. پس کدام قوی تر است؟ اگر می خواهی قیاس کنی که باید بگی اون قوی تر است. چطور قیاس می کنی تو؟ و ادامه دادن امام یکی دو تا مسئله دیگه فرع دیگه سوال کردن، گفت آقا ما به این نتیجه رسیدم که خیلی همین قیاسات ما چندان قوی نبود، باشه انشاءالله من بعد به قیاس عمل نخواهیم کرد. یه دو تا سوال دیگه مباحث دیگری بود، خاطر دارم اینو در فاطمیه خدمت عزیزان از احتجاج مرحوم طبرسی سه صفحه بود بازگو کردم و مطرح کردم کل ماجرا را. بعد کار به اینجا رسید، وقت خداحافظی رسید، ابو حنیفه تا خواستن گفت آقا دیگه من این طور عمل میکنم، این طور عمل میکنم، این طور عمل میکنم. امام صادق فهمدن والله این کارهایی که گفتی نمیکنی. بعد خودشون فهمدن ریاست نمیگذارد که این کارها را، یعنی تو نمیتوانی الان چه رفتی رویت رو عوض کنی، چون دیگه دورت نمیگیرن، چون تو رو ول میکنن و تو نمیتوانی رئیس نباشی. بدون جهت با همون مشی قبلی خودت میروی. مشکلی این است عزیزم. علماء یهود، علماء مسیحیت وجود مبارک پیغمبر مکرم اسلام به اسلام رو به رسمیت نپذیرفته هم، به لحاظ اینکه همه چیز به هم میخورد. دیگه تشکیلات کاتولیک کجا بود؟ دیگه کلیسای روم کجا میرفت؟ دیگه به هر حال قسطنطنیه چی میشد؟ بیزانس چی میشد؟ دیگه اینها از دست میرفت، اینها باقی نمیماند با این وضعیت. اینها باید در صف نعال اصحاب نبی مکرم مینشستند و به هر حال اونجا التماسی میکردند. قضیه رو نمیپسندیدن به این شیوه. خداوند سبحان فرمود ما کان الناس الا امتا واحده، مردم امت واحده بودن اما فختلفو، این اختلافات رو ایجاد کردن، و الا باید همه یکی میبودن، و الا ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنی بیهوده ترسارا. اینها یه دل دارن، اینها یه سو دارن، یک جهت دارن، حق یک تفسیر بیشتر ندارد. اینها همه یه شخصیتند. لا نفرق بین احد من رسله، یه خط کلی رو میگیرند و میروند. این بزرگان این اختلاف رو متاسفانه اون قرض ورزان در پیکره ادیان الهی به میراث نهادند. فرمود و لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم، اگر نبود این که خدا حکم کرده است که یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمت او بر غضب او سبقت دارد، اگر نبود این که خداوند سبحان وعده داده است که اون میزان حق رو در این دنیا، اون محاکمه حق رو در این دنیا برگزار نمی کند و می گذارد برای عالمی که انسانها فرصت رسیدن تا پایان اون عالم را داشته باشند، اگر این نبود خدا حساب اینها کف دستشون میگذاشت. اما این خلاف سنت الهی است و چنین نمی کند. لولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم فی ما فیه یختلفون. خب این یه نکته در بین گفته شد و باز بازگشتیست به همون اعتراضاتی که به پیغمبر مکرم اسلام این مردم بت پرست دارند. و یقولون لولا انزل علیها آیه من ربه. خب از نکات و اختلافاتی که میگویند اینها چیست؟ و این نکته ای بود به هر حال. بارها عرض کردم خود مردم جزیره العرب یعنی مردم مکه بدون اینها اون فهم و درک اونچنانی نداشتند، اینها خیلی پایین بودند از جهت معرفت اجتماعی. به لحاظ آیه بعدی اشاراتی میکنم امشب ان شاء الله خدمت عزیزان. اینها یه معدل بسیار پایین فکری داشتند در جامعه. اینها اهل اعتراض بر پیغمبر، این که بتوانند مقابل نبی مکرم صغرا و کبرا کنند نداشتند. یهودیان تغذیه میکردند، از مدینه پیغام ها فرستاده می شد، از مدینه می اومد، شبهات وارد می شد، جواب ها نامه های سربلاک کرده در حال می اومد برای بزرگان مکه می رسید، باز می کردن دونگاه فلک می شدن، می اومدن با پیغمبر لجاج می کردن، با پیغمبر دهان به دهان می کردن. یقولون می گویند لولا نزل هذا القرآن جمله واحده، ما که نوبرش که نه آورده است این فرزند عبدالله، ما قبلا کتاب آسمانی دیدیم، کتاب‌های آسمانی که ما قبلاً دیدیم، ما تورات دیدیم، ما ناموس دیدیم، ناموسمون تورات است دیگه، ما تورات دیدیم، ما انجیل دیدیم. اینها که اینطوری نیامده است، اینها موسی رفته است به تور 40 شب بوده است، اونگاه وعد موسی 30 لیله که شده است و بعد با 10 شب کامل شده است، اونگاه اخذ الالواح، الالواح را گرفته است آورده است برای بنی اسرائیل، یک شب گرفته آورده است داده دست مردم بخوانند تورات را. انجیل همین طور بوده است. چطور این آقا میگد امشب این آیه نازل شد، فردا اون آیه نازل شد، پس فردا اون آیه نازل میشود؟ این هم رنگ با دیگر کتب آسمانی نیست، قبول نداریم. این شبه از کجا آمده است؟ این مردم جزیره العرب میفهمند، این مردم مکه میفهمند، این که کار اینها نیست، این شبه یهودی ها بود، این الغاء فکر اونها بود. این قرآنی که میگم اصالت ندارد چون با دیگر کتب نمیسازد. لولا نزل هذا القرآن جمله واحده، چرا یک جا نمیآید؟ خب پاسخ اینها را قرآن میدهد.
علت این هست که به هر حال اولا اون نزول جمله واحده که میگویید وجود دارد، اما نکته این هست که در تعلیم این پیغمبر تمام اسرار تعلیم و تعلم نهفته است. این جامعه ای را که چنین خفته است، ارسله الهین فترت من الرسول، 600 سال بین پیغمبر مکرم و آخرین رسول اولوالعزم فاصله است. این پیغمبر میخواد یه جامعه خفته رو بیدار کند و اینجا جایی است که باید آموزش با شیوه و روش گام به گام باشد. اینجا آموزشی میتواند به اصطلاح استپ با استپ باشد، اون حالتی که قدم به قدم اینها رو بکشد بیارد جلو. اینها رو نمیشه، اینها رو نمیشه. خیلی از احکامی که میبینیم در شرع مقدس نازل میشد، اینا مرحله ایست، فاز اول دارد، فاز دوم دارد، فاز سوم دارد، فاز چهارم دارد، مانند حرمت مثلا شراب یا مانند فرض بردهداری یا دیگر مسائل و قضایا. اینها جوابها داده میشد. اولا قرآن نزول کلی دارد، انا انزلناه فی لیلة القدر، اما در مقام بازگو کردن برای امت عالی‌ترین شیوه رو خداوند سبحان، چون این کتاب نیومده مثل تورات به انجیل که دورانش به پایان برسد، این آمده است که همیشه محیمنن، همیشه هیمنه بر دیگر کتب داشته باشد، لذا با این متد عالی تعلیمی مطرح می‌گردد در جامعه. جواب اینها داده می‌شد. و خلاصه اون که از این شبهات از یهودیت زیاد می‌آمد برای اسلام و برای پیغمبر مکرم. پیغمبر محیاست، جواب‌ها را آماده در آستین دارد، اینها بگن یکی پاسخ بده. اینجا میگویند که و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. اینها من باب تحقیر و تمسخر پیغمبر میگویند، چنه گویا قرآن آیه نیست، چنه گویا قرآن اعجاز پیغمبر نیست. میگن چرا نازل نمیشود چیزی بر این آیه، چیزی مثل عصای موسی داشته باشد، یه چیزی مثل شفا دادن طور عیسی داشته باشد، یه چیزی مثل ناقه صالح داشته باشد. اینم از این لولا، چرا نمیاد از اینها؟ انزل علیه آیه من ربه، چرا چنین نمیشه؟ فقل انما الغیب لله، بگو تمام اسرار اعجاز از ناحیه خداوند عالم الغیب سر میزند، اوست که میداند در هر زمانی چه باید بیاید. تعیین معجزه رو پریشب بود عرض کردم، معجزه اقتراحی، اینه که مردم صورت بدن آقا این دغلن برای ما معجزه بیاورد. مگر اینجا مغازه عطاری است؟ مگر انبیا آمدن که جواب این خرده فرمایشات آقایان را بدهن که این دغلن را بیاورید، چهار قلم را بیاورید؟ انما الغیب لله، خداوند میداند که در هر زمانی چه باید به عنوان اعجاز حاکم باشد در جامعه. صدا مصلحت اندیشی میشود. اگر عیسی معجزه دارد، اگر موسی معجزه دارد، اولا پیغمبر مکرم اسلام هم معجزات حسی داشته است، اما چیزی که هست این پیغمبر اومده کار را از حس بالاتر ببرد. موسی با جماعتی برخورد کرده است تا اینها نبینن باور نمیکنند، تا اینها چیز عجیبی نبینن ایمان نمیآورند. اینها باید عصایی را ببینن که اجدها شد، اینها باید یک بحری را ببینن که شکافت. اینها مردمان حسی که باز هم که دیدن ایمان نمیآورند. انگامی که رد شدن بنی اسرائیل از 12 اتوبانی که براشون پیش اومد در دریا به اون سو رسیدن، تا به اولین آبادی رسیدن دیدن که آقا در این شهر رسیدن اینها بت دارند، آلهه دارند، موسیقی آپیس دارند. گفتن موسی، جناب موسی، اجعل لنا الها کما لهم آلهه، اگر میشه برام هم یه دو قلم از اینها تهیه کنید ما هم سجده بکنیم. فیلمون یاد هندوستان کرده است. خب اینها که چنین مردمانی هستند، وقتی هم که دیدند اون معجزات حسی را باز پاشون میلنگد. این پیغمبر آمده است معجزه حسی دارد. چه معجزه حسی؟ عظیمتر از اون که انگامی که از بالای کوه به زیر آمده است، انگامی که از بالای جبل النور رسول خدا به زیر آمده است، همین که دارد حرکت میکند بعد از این که تلقاء وحی است، وحی رو در جان خیش گرفته است، آنگاه میبیند که هر شجری، هر مدری، هر سنگ و چوبی برای پیغمبر مکرم اسلام تعظیم میکند و سلاح برمی آورد، سنگ میزه در کف او، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این پیغمبر به مقداری که خداوند نیاز بداند معجزه حسی دارد، اما کار این است که این پیغمبر که پیغمبر امروز و فردا نیست. این آمده است که الی الناس کافه، تا ابدیت ابد بماند. و معجزات حسی زمان داره، اینها برای ابد به درد نمیخورند. این پیغمبر آمده است کار را از حس بالاتر ببرد. معجزه او اینجاست نه اینجا. او آمده است معجزه را با اندیشه و خرد بیاورد، نه اینکه با چشم و با دست و لمس کردن و بو کردن و چشیدن. این پیغمبر آمده است معجزه فکر و اندیشه باشد. لدینا کتاب ینطق بالحق، او آمده است معجزش از آن باشد که نون و قلم و ما یسترون،
اون معجزه‌اش از باب آن است که اقرا بسم ربک الذی خلق، او قرائت کتابت را به صحنه کشیده است، اون از عصا و اژدها و از این قضایا گذر کرده است، به اینجا رسیده است کارش. انما الغیب لله، خداوند سبحان عالم الغیب است و تعیین معجزه انبیا میکند و چه مصلحت برای این شخصیت میداند. انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. یه تهدیدی هم کنارش میاد، حالا شما اشکال تراشی میکنید، بهانه گیری میکنید از این نبی رحمت و از این پیغمبر، منتظر باشید، فانتظروا، خواهد آمد اون روزی که دمار از روزگار شما در بیاد. ای یهودیا، هو الذی اخرج الذین کفروا لأول الحشر من دیارهم لأول الحشر، تا اونجا میرسد که یخربون بیوتهم بأیدیهم و اید المؤمنین فاعتبروا یا اول الابصار. کار و اونجا میرسد که پیغمبر 4 سال از بیشتر نیست وارد مدینه شده است، شهر شهر یهودی است، یهودی چنده میشه از مکه، یخربون بیوتهم، با دست خودشون خانهاشون خراب میکنن، چوبه دربشون بردارن ببرن، به عید المؤمنین با دست خودشون و با دست اهل ایمان خانهاشون بر سر خودشون خراب میکردن. منتظر باشید، خواهد آمد بر سرتون آنچه خواهید دید. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. و اذا ازغن الناس رحمتا من بعد ذراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. اگر اونجا هم مراد اهل مکه باشن، فانتظروا، اونها هم فانتظروا، خواهد آمد اون روزی که بیاید اینجا بیستید مقابلش، صوفی عرض میکردم تا دوستان، بیست مقابل در و خانه، بعد شما نگاه کنید که ببینید میخواد چه حکمی در موردش مصادر کنه. با 12,000 سپاه بیاد ناو فتح نالک فتح مبینا، پوز شما بر زمین بمالد ای گردن کلفت ها و بت پرستان مکه، و شما تسلیم میشید، به زانو در بیاید، بعد اون گاه بگد از حبوب انت و طلقا، دلید شما را آزاد کرده، دلید شما را بخشید، شما را با بزرگی و کرمشیش رحیم منت خود بکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کتاب بینهایی میشه. خب بعد ادامه کار، در این حال این که اشاره به همین بحث است، اما یه بحث کلی هم استفاده میشه از آیه بعد. و اذا ازغن الناس رحمتا من بعد ذراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا. تعجبیست، هنگامی که ازغن الناس رحمتا، میچشانیم به مردم رحمتی را. گاه گفتیم ذوق به اصطلاح چشیدن است، ذائقه چشایی است، منتها دو معنا در ذوق و تذوق وجود دارد. گاه یک چیزی را انسان ببینید، غذا میخورید ظهر، بعد عرض به خدمتتون میگن آقا این غذا چطور بود، سرکار خانم سوال میکنن که مطابق میل آقا بود، شما بعد حالا فکر میکنید این غذا چه طعمی بود اصلا، بعد مجبور خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه، تشکر میکنم، دیگه اصلا نمیدونید چی خوردید. گاه اونچنان فکر مشغول است، گاه اونچنان در وادی است که فقط اون چه مهم است که باید عادتی عمل بشه و الا کاری نشده است، انسان نمیداند چی خورده است، چه حالت پیش میاد. اما گاه به شما یه چیزی درست کردند و خیلی هم ناب است و خیلی هم نوبری است و چیزی، میگن اینو ببینید چطور از شما یه قاشقی میچشید که اندازه یک ماه نهار ظهر اینطور طعم نکرده بودید، اینو خوب دقیقاً جزئیاتش میگید، شکرش این مقدار است، نمیدونم الش اینطور است، گلابش اینطور است، خوب دقیقاً اینو یک آنالیزش میکنید در دهانتون، آزمایشگاه دهان، و اونگاه مطرح میکنید جواب را. این میشه ذوق. وقتی انسان یه چیزی رو به تمام وجود میگیرد، این میشه ذوق. کل نفس زائقة الموت، جزء وجود شما رو مرگ میگیرد، به تمام وجود به سراغ مرگ میرید، مرگ رو در تمام اجزاء وجودتون حس میکنید. کل نفس زائقة الموت، این یه معناست برای ذوق، جزء وجودتون. گاهی خدا میداند این حالات نظر. خب اینم ما معتقدیم، واقعا همینطور است، روایات ما هم تأیید میکنه که مرگ اهل ایمان آسان است، مؤمن آسان جان میدهد، هنگامی که اون عرق سرد در پیشانی او مینشیند و لبخند بر لب او، من خود شاهد بودم مرگ اهل ایمان رو بارها، هنگامی که مؤمن جان میدهد با یه تبسمی جان میدهد و با یه آرامشی جان میدهد، اما اگر ایمان نباشد این همون جان کندن است، نه جان دادن، این همان جان کندن است، این همان است که تمام وجود ذره ذره دهشت مرگ و سهمناک مودن مرگ را حس می کند، جزء وجود می شد. کل نفس زائقة الموت، این یک معنای ذوق است. معنای دوم ذوق باز عکس اینه که عرض کردم، گاه یه چیزی را شما کامل توش جان می کنید، گاه یه چیزی را در حد چشیدن به شما می دن، هم به چش فقط ببین تعمالش داری، میگن با این غذا غذای بود، میگه نه شما اگر همین رو چشیدید گاه بعضی از این احتمالی هست میکردن بعضی از این شاگردان ما هستن که خداوند حفظ کنه دوستان رو از هند و به هر حال اینجا مشغول درس و کار و جهات و اینها وقتی دعوتی کردن یک شام جهات حالا ما هم دیگه گفتیم اینها قریبند اینجا دلشو نشکنیم به اتاق اینها رفتیم و قضایی که گذاشتم خدمت آقایان عرض کنم که ما به ازاغش رسیدیم فقط یعنی همینطور که یه قاشق اول بعد دیگه تا 24 ساعت خاطره فلفل‌های هند بود این دیگه نمیشد خورد این غذا این فقط ذوق شد این فقط چشیده شد گاه انسان یک چیزی رو میخورد گاه یک کمش ذوق میکند پس ببینید دو معنای مقابل هم دارد ذوق از یه طرف یه چیزی که تمام وجود را میگیرد میشد ذوق تذوق از یه طرف یه چیزی که تأمل همش نداری در مورد مرگ همین است باز از یه سو کل نفس ذائقه الموت از یه سو چی معنای حقیقی مرگ را درک میکند چی خود مرگ رو میتوند بفهمد و لمسش کند شما یه چیزی از مرگ میفهمید هر کسی یه تصویری از مرگ دارد هر کسی یه چشیدنی از مرگ دارد همان شخصیتی که تمام بندها را گسسته است جز بند عجل وجود مقدس مولا الموحدین کم اطردت الایام ابعثها ان مجنون هذا الامر هیهات علم مخزون شب روز نشستم و فکر کردم نهج البلاغه است خطبه 149 برید نگاه کنید چه شب و روزهایی فکر کردم که بند مرگ را بگشایم و حقیقت مرگ را بفهمم من علی ابن ابی طالب نفهمیدم علم مخزون مگه سر مرگ کس میفهمد علم مخزون یه علمی از آن خود او از آن خداست کسی به خزائن علم الهی ره ندارد این میشه چی پس اگر ما مرگ را میبینیم ما مرگ را ذوقش میکنیم میچشیم بلا ما مرگ را که نمیتوانیم طعمش کنیم ما. پس خود ذوق این دو معنای مقابل را دارد فرمود و ازا ازقنا الناس رحمتا هنگامی که ما رحمتمان را به مردم میچشانیم مردم که شناخت به رحمت ما ندارند کی رحمت خدا را درست درک میکند کی میفهمد رحمت خدا چه کرده از با او چه کسی میتواند مصادیق رحمت خدا رو بر خود بازگو کند دقیق چه کسی میداند که چی کار میشه در وجود که ما رو شب اینجا نشستیم چند هزار عامل دست به دست هم دادن امشب که من و شما یه ساعتی را با هم در این مجلس به آسودگی بگذرانیم در دورترین منظومه ها و کهکشان ها چه خبر است که ما اینجا باید بنشینیم چه جاذبه ها و دافعه هایی است چه براوند نیروی هایی است چه گرانش هایی است چه قضایایی است که ما اینجا بنشینیم چه قوانین فیزیکی و شیمیایی دارد الان فعل و انفعال دارد که ما اینجا نشسته باشیم به این سادگی و سهولت اینا مصادیق رحمت حق است چه خبر داریم ما از اینا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند یه گوشش شیخ سعدی دیگه است که میگه اون طرف چه ندیده است ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری اما از بهر تو سنگشت و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری خب کی میتواند مصادیق رحمت خدا را بگوید ما رحمت را فقط ذوق میکنیم تذوق رحمت داریم گاهی به خاطرمون میاد بگیم خب خدا این رحمت توست این چیه توست این فضل توست مهلا سوره مبارکه الرحمن را برید بخوانیم ببینید کجا میاد الرحمن از کجا تا به کجا الرحمن الرحمن از اونجا که والارض وضع اهل الانام تا اونجا که یا معشر الجن والانس ان استطعت ان تنفذوا من افطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان تا اونجا که کل من علیها فان اینا تمام مصادیق رحمت حق است کل من علیها فان از مصادیق رحمت حق است سنفرغ لكم ایها الثقلان مصداق رحمت حق است اینا تمام رحمانیت است دارد یکی خدا مصادیق زمان توفیقی بود سوره الرحمن میگفتیم برای عزیزان 14-15 رحمت عالی رو خدا در اینجا مطرح میکنه که ما اصلا هیچ گاه فکرش نمی کنیم تصورش نمی کنیم النجم و الشجر و یسجدان اینها چه میکنن چه یسجدان نیست نجم چیز شجر چیز در اینجا این چه تقابلی است با هم دارن اینا ما رحمت رو درست نمیفهمیم لذا ازغنا الناس رحمه هنگامی که ما به مردم میچشانیم رحمتمان را متاسفانه بعد از راء مستهم بعد از فشار و سنگینی و دهشتی که اینها دارن وقتی که طعم شیرین رحمت را بعد از مشکلات به اینها میچشانیم اونگاه ازا لهم مکر فی آیاتنا اینا میان با ما به چالش برمیخیزن اینها میان مکر در آیات ما میکنن خب عرض کردم این آیه رو میتونیم ما یه استفاده کلی بکنیم یه استفاده است در دنباله همین بحثی که الان گفتگو با بت‌پرستان مکه است گفتگو با همین جماعت آلوده است به این معنا که ازا ازغن الناس رحمتن من بعد ذرا، چه ذرایی بدتر از این که من فقط گاهی اشاره شده است یه گوشش ببینید. وقتی که میایید به شما العصر الجاهلی را میخوانید، زیاد کتاب در این جهت نوشتن، العصر سیفی شوقی دیگران زیاد کتاب را، العصر الجاهلی را میایید میخوانید که قبل از نزول وحی و طلوع دولت قرآن و فجر وجود مقدس نبی مکرم اسلام، چه خبر است در این جامعه؟ چی اینجا جایگاه دارد؟ چه قضایایی وجود دارد؟ ما اشاره کردیم ما اولین پیوند در مجموعه جامعه پیوند خانواده است. اولین واحد اجتماعی را جامعه شناسان خانواده می دانند. خب بیاید ببینید خانواده در عرب یعنی چه؟ ببینید خانواده چگونه شکل می گیرد؟ 13-14 تا نکاح دارند. دو سه تاشون عنوان تنوع هم باشد بد نیست. یکی نکاح رهد است. خانواده تشکیل می شود از نکاح رهد که از ثمرات اون امراض است. از ثمرات اون امید الله زیاد است. چطور؟ اینها می اومدن 10 نفر 12 نفر با هم به اصطلاح سرمایه گذاری میکردن، یک همسر اختیار میکردن، این میشد همسر اینها. این نکاح قانونی بود، اصلا مهرهاشون ثبت میکردن با علما. این نکاح رحمت بود، نکاح رحمت. اون ذوات الاعلام این کارا بودن، اونها که پرچم بر سر خانه میزدن. اینا نکاح است، نکاح قانونی است، فرزند داره اصلا. بعد اختیار فرزند با کیست؟ با خانم. زن به هر کدام پس میتواند به چشم انتصاب بدهد، بگه این فرزند اوست، این فرزند به اختیار خودش و میل خودش. همین هاست که میبینید خون به دل وجود مقدس امیر المؤمنین میکند. باید همچین نطفهی باشد که بتواند سر وجود مقدس ابی عبدالله رو بالای نیزه ببرد. مگر غیر از این میشه؟ مگر غیر از این میشه؟ باید یک چنین وبل مرجانی باشد که کار را به اینجا برساند، این جنایت رو تا ابد باقی بگذارد. نوع دومی که از نکاح داشتن نکاح مهد بود. یعنی چه؟ پدر فوت میکرد، پسر جای پدر مینشست، شوهر مادر خاندش میشد، شوهر مادر اندرش میشد به اصطلاح ما. این شد اصلا رسمان باید این کار رو میکرد، وظیفش بود. این مادر که نباید از این خانه برهد. خب اینم شوهرش دید، شوهر آماده هست یا شوهر دیگر بیارن صادرات کنه، واردات کنه، همینی که از خودکفایی باشه. این نکاح مهد بود. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مباشر این غلط ها میکنید. قرآن آمد مقابل اینا ایستاد. چی کار استرید میکنید شما؟ این زمین چی میکنید شما؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الا ما قد سلف، اگر اشتباهی کردید خدا گذشت از شما، دیگه این اشتباه رو نکنید. سبب نکاح استبداد. لا اله الا الله، درود خدا بر رحمت الاب، چه رحمتی. در سوره نور عرض کردم پیغمبر درون خانه نشستن با یکی از همسران شد، یک مرتبه یک نرقولی در رو باز کرد، بدو السلام علیکم آمد تو میکده حمام نیست سرزده داخل مشو، این زب آمد تو، نگاه کرد به پیغمبر و اون کسی که کنار پی من حاضه الجمیل الا جنبک، ترجمه نکنم. حالا خلاصه این کیست در کنار شما نشسته است؟ من مکنی هم زوجتی، این همسر من است. چطور؟ بعد اون پیشنهاد اون نکاح را داد. کدام نکاح را؟ گفت آیا حاضری یا رسول الله اتنزل انها؟ لا اله الا الله، چه رحمتش خدا میکنه. در ترجمه این انسان اصلا حیا میکند. نکاح اینها این بود که این مرد عرب میومد به اون مرد عرب میگفت، مثل این که کسی از ماشین بیاد پایین، میگفت از همسر پایین بیا یک ماه به من همسرت رو بده، منم همسرم رو یک ماه به تو میدهم. نام این بود نکاح استبدال، نکاح استبدال. بعد اومد به پیغمبر گفت آیا این کار را با من میکنی؟ رسول خدا چیزی نفرمودن، فهمدن این امر در شریعت من حرام است، برو اشتباه کردی. همین بود، این چی؟ رفت. بعد رفت سوال کرد که مخاطبی کی بود؟ اسمش فرمودن، بعد گفتن هذا احمق المطاع، این یه احمقی است که خیلی هم طرفدار دارد. رسول خدا فرمودن هذا احمق المطاع انه على طریقته سید قومه، این با همین روشش رئیس قبیله است دیگه، کار بقیه مشخص است به کجا میرسد. خب اینها این فقط بنده یک گوشش عرض میکنم در خانواده. حالا شما بیایید در فرد، بیایید در اقتصادشون، بیایید در بقیه. این چه جامعه ایست؟ این چه ذرایی شما دارید؟ این چه نکبتی است که شما دارید؟ ازا ازغن الناس رحمتن، خداوند سبحان با این وضع کثیف آلودتون آمده رحمت آورده. چه رحمتی؟ وننزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت، خداوند رحمت عظیمش برای شما فرستاده است. الرحمن اولین نعمتی که اونجا مطرح می شود علم القرآن. خدا بزرگ نعمتش برای شما فرستاده است. عزقنا الناس رحمتن من بعد زراء مستهم ازال هم مکنون فی آیاتنا. حالا شما میگید سهر است، حالا شما میگید شعر است، حالا میگید کاخل است، مجنون است. چطور مکر میکنید با آیات الهی؟ چگونه مقابله با آیات حق میکنید؟ پیغمبر قول الله اسرع و مکرن، بگو دست از این کارهاتون برده، اگر خدا بخواد مکر کند از شما سریعتر مکر میکنم. خداوند میتواند مقابل شما سریعتر بایستد. اسرع و مکرن، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، و رسولان ما مشهور ثبتند اون چه شما میکنید. اون مکری که شما میخواید بکنید صورت اون دست ماست. ما میدانیم شما چه نقشه دارید، پشت دستتون خواندیم. ما میدانیم درون سینه شما چه نقشه هاییست، چه فکرهاییست، چه حساب و کتابیست. بی حساب نباشید، بدانید ان رسولنا یک تبون ما تمکرون. رسولان ما و ملائکه ما، اینجا رسولنا جاعل الملائکه رسولا، خداوند سبحان رسولانی از ملک دارد، رسولانی از جن دارد، رسولانی از انس دارد. اینها مراد ملائکه الله هست. رسولان ما یک، اینها اون کرام کاتبین، این همون کرام کاتبین هست، کاتبین کرام، اونها که می نویسند. سب خود سب کتب، این عرض کردن با خود کتب و کتابت یعنی چی؟ یعنی چیزی رو ثابت کردن صد در صد. قید العلم بالکتابه، اصلا خود کتابت و نوشتن را که کتابت میگوییم. چرا؟ چون تا زمانی که به اعتماد ذهنت بودی و حافظت بودی سلام علیکم، اما یه حافظه یه ضربه تو این تصادف خوردی، آقا علامه تمام مطالبم در ذهن، چه حافظه خوبی هم از واقعا، آقا صدها کتاب خوندی، هزاران کتاب خوندی، همه رو یه اشاره میکنی، یه دکمه میزنی، پردازشگر کاملا میاد رو مانیتور هر چی بخوای میده، دقیقاً میاد به خروجی، اینطور قویزه. اما یه تصادف، یه صحنه، یه ضربه مرزی، آقا اسم جناب عالی نمیدارم، خب نمیشه اعتماد کرد، نمیشه اعتماد کرد. لذا گفتن آقا بنویسید، لذا گفتن وقتی چیزی بلدید نگذارید این برد. خدا میداند چه تأسفیست، گاه انسان میبیند، البته باید خدا توفیق بده حد عزیزان، گاه میبیند انسان یه گنجینه هایی از علم، یک گنجینه هایی از علم، این هایی که زحمت کشیدن، جهانی گذاشتن، شب گذاشتن، روز گذاشتن، لابلای گنجینه های علمی ها زیر رو کردن، ناب مطالب رو پختن، آماده کردن، درون سینه انباشتن، زیر خاک رفتن و نماند آثار مکتوب از اینها. از این داغ بالاتر نیست، از این درد برای بشر بالاتر نیست که از این ذخایر. شما خیال میکنید منبع گاز و نفت مملکت ما ذخایر ماست؟ شما خیال میکنید انرژی های مملکت ذخایرشه؟ معادن ما ذخایر ماست؟ آبهای دریای خزر یا خلیج فارس ما ذخایر ماست؟ والله این نیست. ذخایر این مملکت مغزهای این مملکت است، مغزهای این مملکت است در هر رشته علمی، اینها ذخایرند. و اینها با سرمایه گذاری کرد که میشه الحمدلله، اینها ذخایرند و گنجان. و بعد وقتی یه ذخیره بدون اینکه تراوشی کرده باشد نوشته باشد میرد زیر خاک. از این درد بالاتر نیست، از این غم بالاتر نیست. اضافه میدن وقتی دارید بنویسید، قید العلم بالکتابه، بذارید یادگارتون بماند. ان آثارنا تدلنا علینا فانظروا بعدنا الی آثاری، کتابت یعنی چیزی را ثابت کردن. بعد فرمود ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، رسولان ما یکتبون. اینا هر مکری که شما دارید اینها تثبیتش میکنن، اینها فهرستش دقیق منظم وجود داره. شما مکر کنید، ما مکر میکنیم تا ببینیم چه موفق است. خب تا این فراز رسیدیم و هو الذی یسیرکم، ان شاء الله ادامه بحث است و که آیه بعدی فردا شب در شب ختم این محفل محترم ان شاء الله ادامه مباحث رو معذران بارکتون تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. گوشه بعدی آیه عرض کردم این خطاب مشرکان همین بود و همین تفصیل و توجیه که بازگو کردیم، اما کلی استفاده از آیه هم باز مثل همون بحث پریشب است. توجه داشته باشید عزیزان، و اذا عزقنا الناس رحمتا من بعد ذرا، وقتی خدا میگشاید کارت، کشفنا ما بهی من ذر، میگشاید و رحمتش میاد، باز ازاله هم مکنون فی آیاتنا، باز شروع میکنی با خدا بهانه گیری کردن، باز فراموش میکنی، باز فراموش کار میشی، باز یادت میره. این همون مشکلی است. باز مجددا تکرار فردا شب خواهیم گفت، باز جریان کشتی و آمدن تو دریا و طوفان آمدن و خدایا بکه یا الله، بکه یا الله، قرآن به سر بگذار، بکه یا الله، بگو باز ما رمضان تمام بشه پس برو شروع کن کارها را، بگو بکیا شیطان بکیا شیطان. این چه مشکلی است که ما داریم، این چه غفلتی است که ما داریم، این چه نسیانی است که ما داریم. خدا را به حق قرآن و به حق نبی مکرمت و اولیائت، ثبت قلوبنا علی دینک. خداوند دلهامون مستقر بر ایمان به فضل محمد و آل محمد بگردانه، خانه دلمون به نورانیت وحی و اطرت تاوره نبی مکرم روز به روز و آن به آن نورانی تر بگردانه. دستمون در دنیا و در عقبا از دامن این دو سقل کوتاه مگردانه. خب یه جمله بگیم و استفاده کنیم. یه دو سه شبیست که با هم داریم با این قافله حرکت میکنیم، این قافلهی که دارد میاد از طرف کوفه به شام. ایشی دو جریان از کردم ایک دو شب گذشته، رسیدن به حران، رسیدن به حران شمال عراق، مرز عراق و شامات اصطلاح اون زمان. خب دیگه باز اینها وقتی که به هر شهری میرسیدن قبلا به عامل اونجا، به نماینده حکومت اونجا خبر میدادن که آقا آماده کن شهر را، آذین دادن که برای پیروزی خلیفه مسلمین اینجا باید جشن بگیرید. شما وقتی میاریم این اسرا را، اینها خفت ببینند و مردم احساس غرور کنند و چه و چه و چه. خب اینها تا که سرها وارد شد از بین جمعیت کسی آمد بیرون، نگاهی کرد به سیمای این سر مبارک و نگاه کرد به اینها، سوال کرد که اینها کیان؟ گفتن یحیی تو چیکار داری؟ که اینها کیان؟ یوحنا، یوحناس، یحیاس، یهودیس، یهودیس. بهش گفت نه، میخوام بدونم اینها کیان، چیان اینها. اینها را میگویند که اینها رؤوس الخوارج. اینها یعنی چه خوارج؟ اینها سرانی هستن که به اصطلاح اینها خروج بر امام المسلمین کرده. شما اینطور حالا ممکنه اینها مثل همون کات نصرانی دیشب، خدا میدونه بزرگان همه نوشته، اینها ممکنه معرفی کنید اینها را کیان؟ بله آقا، هم بزرگشون هم ما بگید بقیشون کافیست. بزرگ اینها اسمش چیست؟ میگن آقا این بزرگشون اسمش حسین ابن علی ابن ابی طالب است. از طرف پدر، از طرف مادر کیست؟ میگن مادرش فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا کیست؟ دختر پیغمبر همین مردم است، همین امت است. تا که این جمله رو گفتن، این نگاه میکرد به سیمای وجود مقدس حبی عبدالله، نیستد، شمشیر رو کشید، امامه را از سر برداشت بر زمین کوبید، امامه را از زمین از سر برداشت بر زمین کوبید، شمشیر رو کشید، افتاد وسط این شامیان، وسط این کوفیان. پنج نفر رو به درک واصل کرد، شمشیر بر او وارد شد، بر زمین افتاد و جان داد. بر زمین افتاد این یهودی و جان داد. خوشا به حال یهودی که با یک نگاه به صورت تو یا حسین فاطمه کارش به اونجا برسد که به مقام شهادت در راه دفاع از حریم تو برسد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.